بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزارت اطلاعات از توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در حوالی جزایر قشم خبر داد. دادگاه نسرین ستوده وکیل زندانی به دلیل اعتراض وکلایش نسبت به صلاحیت دادگاه تشکیل نشد. برف و طوفان شدید حمل و نقل در شمال شرق آمریکا را با مشکل روبرو کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. در ساعت 12 نیمه شب همراه با شما با مجله نیمه شب رادیو فردا در روز سه‌شنبه 7 دی ماه 1389 28 دسامبر سال 2010 میلادی این برنامه تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. اما قبل از اینکه به شما بگم در این مدت چه گزارش‌هایی خواهیم شنید، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با فرین قاسمی.
با سلام مجدد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در حوالی جزیره قشم خبر داد. روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود که این دو فروند کشتی نزدیک به 450 هزار لیتر سوخت قاچاق کرده بودند و در این زمینه 10 نفر دستگیر و روانه زندان شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است یکی از این کشتی‌ها متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده که موظف به تامین سوخت مصرفی کشتی‌هایی بوده است که سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی برای آنها حواله صادر شده بود. کشتی دیگر هم متعلق به بخش خصوصی است که از امارات به ایران خودروهای ترانزیتی حمل می کرده است. دادگاه رسیدگی به دومین پرونده نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه به دلیل اعتراض وکلایش نسبت به صلاحیت دادگاه تشکیل نشد. اتهام خانم ستوده در پرونده دومش عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم ویدیویی از سخنرانیش عنوان شده است. وکلای مدافع او گفتند که دادگاه را برای رسیدگی به این نوع اتهام دارای صلاحیت نمی‌دانند و اساساً رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. بر اساس گزارش‌ها نسرین ستوده در دادگاه خود به بیرون کردن یکی از همکارانش از دادگاه اعتراض کرد. قاضی پیرعباسی به دلیل اخلال در نظم دادگاه حکم 5 روز زندان برای نسرین ستوده صادر کرد و رسیدگی به پرونده این وکیل زندانی به تصمیم دادگاه تجدید نظر درباره اعتراض وکلای مدافع خانم ستوده موکول شد. برف و طوفان شدید در شمال شرق آمریکا موجب اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی شد. بارش 74 سانتی متر برف در این منطقه موجب شد تعداد زیادی از مسافران آمریکایی که در پی تعطیلات کریسمس به مسافرت رفته بودند برای برگشتن به خانه‌های خود با مشکل مواجه شوند. سه فرودگاه اصلی نیویورک همچنان بسته هستند، ولی تعدادی از پروازها در بوستون و فیلادلفیا انجام شدند. روز شنبه به دلیل طوفان و برف شدید برق ایالت ماساچوست قطع شد و برای اولین بار پس از 128 سال در ایالت‌های آلاباما، میسیسیپی، کارولینای شمالی، آتلانتا و جورجیا تعطیلات کریسمس با برف همراه بود. بارش برف سنگین در مسکو موجب شد پروازها در فرودگاه اصلی این شهر با مشکل روبرو شوند. بارش برف صدها مسافر را که قصد پرواز از فرودگاه مسکو داشتند سرگردان کرده است. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که تعداد زیادی از مسافران از هفته پیش در فرودگاه مسکو ماندند و پروازها لغو شده است. پروازهای بریتیش ایرویز کار خود را از سر گرفتند، اما به دلیل ازدحام جمعیت مسافران برای رسیدن به گیت‌های فرودگاه با مشکل روبرو هستند. شمار امضا کنندگان بیانیه کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا به حدود 350 نفر رسید. فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران اقتصادی ایرانی و خارجی که این بیانیه را امضا کردند، خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان منتقد دولت شدند. آقای رئیس‌دانا روز 28 آذر ماه در منزل خود در تهران توسط تعدادی از ماموران امنیتی بازداشت شد و اکنون در بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. وی تاکنون دو بار به مدت کوتاهی با خانواده خود تماس گرفته و از خوب بودن حال خود خبر داده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین قاسمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب. حبیب الله لطیفی، زندانی محکوم به اعدام در سنندج اعدام نشد، در عوض اعضای خانوادهش بازداشت شدند. در این باره خواهیم گفت. یک پرونده فساد مالی که هم پای خیلی ها را وسط کشیده و هم شده مایه یک دعوای تازه میان مقام های جمهوری اسلامی. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، متهم است. شکاف میان اصولگرایان به خاطر این پرونده موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. حمله تازه به جنبش سبز از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گرفته تا حتی روزنامه نگارانی که خبرهای فرهنگی را پوشش می‌دادند. جمهوری اسلامی می‌خواهد با مخالفانش چکار کند؟
اگر جمهوری اسلامی کنونی می توانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندان ها انداخته به زندان بندازه باز می کرد. من فکر می کنم که اینا نگران آینده.
از علی کشتگر مفسر سیاسی ساکن پاریس پاسخ این سوال را خواهیم شنید. و جعفر پناهی از نامدارترین سینماگران ایرانی که قرار است 6 سال برود زندان.
این کمیته نامش از کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که متشکل است از جشنواره جهانی کن، سینماتک فرانسه، سینماتک سوئیس، فستیوال ونیز، جشنواره جهانی فیلم روکارنو، انجمن مؤلفین.
فکر میکنید محبوب ترین سیاستمدار آمریکایی در حال حاضر کیست؟ نظرسنجی تازه مؤسسه گالوب تلاشی است برای یافتن پاسخ همین سوال. همراه با گفتگوی ویژه با محسن مخمل باف و برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ایران در شهر سنندج تمام اعضای خانواده حبیب الله لطیفی فعال سیاسی محکوم به اعدام که در این شهر زندگی می کنند بازداشت و روانه زندان شدند. تنها عضو خانواده آقای لطیفی که دستگیر نشده خواهر کوچک وی است که در شهر دیگری به سر می برد. اجرای حکم اعدام آقای لطیفی روز یکشنبه متوقف شد. با این حال بازداشت اعضای خانواده حبیب الله لطیفی نگرانی فعالان حقوق بشر را درباره سرنوشت این پرونده تشدید کرده است. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر درباره این پرونده.
یک روز پس از آن که اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی فعال سیاسی کرد در زندان سنندج متوقف شد، اعضای خانواده او نیز دستگیر و روانه زندان شدند. ماموران امنیتی دوشنبه شب خواهران، برادران و پدر آقای لطیفی را به همراه جمعی از مهمانهایشان که گفته می شود برخی از آنها هم از فعالان و چهره های سیاسی شهر سنندج هستند، بازداشت کردند. رحمان جوانمردی عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی:
همراه با خانواده تعدادی هم از مهمانای خانواده لطیفی بودند که دستگیر شدند. البته در خبرهای دیگری هم بود از شاهدان و مردم شهر که ادعا می‌کردند که فعالینی که می‌شناختند دستگیر شده هستند، که خانواده لطیفی رو که شامل 8 نفر بودند دستگیر کردند، 3 خواهر و 3 برادر و پدرشون به اضافه یکی از افراد فامیل دیگرشون. از حبیب در داخل زندان سلامتش رو تایید کردن کسانی که آگاهی داشتن، خبر داشتن، به این خبر موثق هست.
همزمان از ایران گزارش میرسد که در شهر سنندج فضای امنیتی در سطح شهر تشدید و سرعت اینترنت و امکان برقراری ارتباط هم محدود شده است، چیزی که رحمان جوانمردی عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی همان را تایید میکند.
تایید میکنم که از دیروز اینترنت در سنندج بسیار کند بوده. از کاربرهای مختلفی این رو به ما اطلاع دادن. تلفن در پاره موارد مختل بوده. خود ما تجربه این قضیه رو داشتیم. در خیلی تلفن‌ها یک طرفه بود در رابطه با امنیتی بودن شهر. تعداد گاردهایی رو که در سطح شهر بودن بیشتر از پریروز گزارش شده بود.
بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به روند قضایی منتهی به صدور حکم اعدام برای آقای لطیفی اعتراض دارند و آن را مطابق موازین حقوق بشر نمی‌دانند. با این همه صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع حبیب لطیفی، در گفتگویی که ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران با او منتشر کرده، بدون اشاره به بازداشت تمام اعضای خانواده لطیفی اعلام کرده است که شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان با موشکافی دقیق به این پرونده رسیدگی کرده و وکلای پرونده اعتراضی در این مورد ندارند. برابر با آنچه ایرنا به نقل از آقای نیکبخت منتشر کرده است، در نهایت و در مرحله صدور حکم، به رغم اینکه متهم 2 اتهام مشارکت در انفجار خودروی دادستان و حمله به پاسگاه فرجه را قبول نکرده است، دادگاه تجدید نظر سایر اتهامات او از جمله انفجار بمب صوتی در دوراهی غفور و همچنین تهیه مواد منفجره و تهیه و تکثیر اعلامیه و لوح فشرده گروهک پژاک را برای توجیه اتهام کافی اعلام و مجازات اعدام را تایید کرده است. وکیل مدافع لطیف حبیبی همچنین آنطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده ادعاهای مطرح شده از سوی افراد یا مجامع خارجی و داخلی برای نقش داشتن در توقف حکم اعدام حبیب لطیفی را بی اساس و کذب خوانده و توقف این حکم را تنها نتیجه تلاش مقامات قضایی و اداری استان و درخواست والدین محکوم و وکلای مدافع او دانسته است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران در حال این اظهارات را از سوی صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای لطیفی منتشر کرده است که تلاش‌های رادیو فردا برای دسترسی به وکلای مدافع حبیب لطیفی و دریافت تایید این گفتگو بی‌نتیجه ماند. همزمان دروری دایک مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با رادیو فردا دستگیری خانواده حبیب لطیفی را محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل از خبر مربوط به دستگیر اعضای خانواده و مهمانهای خانواده لطیفی در سنندج نگران هستیم. پس با تجربه ما دیدیم در گذشته که نهادهای امنیتی ایران متاسفانه افراد دستگیر می کنند فقط به سبب اصدار نظر خودشون برای تجمع کردنشون با دیگران و به اصطلاح مشارکتشون با مردم دیگر. خانواده لطیفی با دیگران در یک جا بودند وقتی که برای یک فضای همبستگی برای سرنوشت حبیب الله لطیفی که در آن متاسفانه دستگیرش کردند نهادهای امنیتی ایران. پس در صورتی که این دستگیری به سبب تجمع کردنشون برای از آزادی بیانشون یعنی حق آزادی بیانشون استفاده کردن، اونا 100% زندانیان عقیدتی میدانیم و آزادیشون غیر و بیشرط هستن بدون شک.
نگاه فعالان حقوق بشر از داخل و خارج ایران این روزها همچنان بر زندان شهر سنندج متمرکز است، جایی که حبیب لطیفی فعال سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌اش به سر میبرند.
گزارش فهیمه خضری در ایران شنیدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
اختلافات میان جناح معروف به اصولگرایان ایران بر سر پرونده رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران افزایش یافته است. آقای رحیمی متهم به فساد مالی در جریان پرونده معروف به مدیریت بیمه ایران است. بابک غفوری آذر درباره این پرونده و تازه ترین تحولات پیرامون آن گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پرونده‌ای که به زورآزمایی میان قوه قضاییه و قوه مجریه ایران تبدیل شده است. مسئولان قضایی و اصولگرایان منتقد دولت میگویند که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران متهم به فساد مالی گسترده است و طرف مقابل با رد این اتهامات معاون رئیس جمهور را از همه موارد مبرا می‌داند. از زمانی که غلامحسین محسنی اجه‌ای دادستان کل ایران وجود اتهاماتی علیه معاون رئیس جمهور را تایید کرد، روزی نیست که در فضای سیاسی ایران خبر و اظهار نظری درباره این موضوع منتشر نشود. در تازه ترین تحول، دفتر رئیس جمهور ایران روز دوشنبه خبر سایت رجا نیوز نزدیک به اصولگرایان طرفدار دولت را درباره تاکید رئیس جمهور بر رسیدگی به پرونده معاونش را تکذیب کرد و آن را غیر واقعی و ناشی از جعفسازی رسانه‌ها دانست. سایت رجا نیوز نوشته بود که آقای احمدی نژاد برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است. سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره علت بالا گرفتن اختلاف ها درباره این پرونده میان جریان های داخلی حکومت ایران به رادیو فردا میگوید:
اصولگرایان منتقد در پایان دولت نهم و در آستانه جنبش اعتراضی به گونه ای به دلیل اینکه میترسیدن از همسویی با جنبش اعتراضی به سکوت واداشتن، ولی به نظر میرسه که روی دو تا مسئله برکناری آقای متکی و پرونده آقای رحیمی دوباره تونستن به بازسازی خودشون بپردازن و به حملات شدید خودشون به دولت بپردازن، به ویژه اون که مجلس و قوه قضاییه که تحت مدیریت برادران لاریجانی هست به گونه ای به صورت هماهنگ تلاش میکنن که با تکیه بر این نقطه ضعف ها و این نابخردگی ها و این بی‌تدبیری های آشکاری که دولت داشته و بر اساس اونها میتونن به گونه ای ذهن رهبر جمهوری اسلامی در دوره اول و حتی در این یک سال و نیم اخیر از اعتبار و آبروی خودش بسیار برای دولت هزینه کرده رو به گونه ای تغییر بدن. به نظر میرسه که مسئله آقای رحیمی تبدیل شده به یک نقطه قوت جریان اصولگرایان منتقد دولت در قوه قضاییه و در مجلس.
در همین حال الیاس نادران، نماینده‌ای که از پیگیران سرسخت پرونده آقای رحیمی است، یک شنبه شب در دانشگاه تهران خبر داده که موانع انجام بازجویی، احضار و محاکمه آقای رحیمی برداشته شده و قوه قضاییه اراده انجام محاکمه آقای رحیمی را دارد. احمد توکلی، دیگر نماینده پیگیر پرونده محمد رضا رحیمی نیز، در گفتگویی با هفته‌نامه پنجره محاکمه آقای رحیمی را به نفع دولت و نظام دانسته بود. علت پیگیری‌های زیاد و سرسختانه چهره‌ای چون آقایان نادران و توکلی در به محاکمه کشاندن آقای رحیمی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی:
من فکر می‌کنم امثال آقای نادران و توکلی در آینده سیاسی خودشون اگر حمله و تهاجم به دولت و جناح آقای احمدی نژاد و نو محافظه‌کارانی که ایشون بعد از انتخابات شوراهای دوره دوم در واقع شکل داد رو، اگر این حمله رو به سازماندهی نکنن، اگر نتونن یه جبهه متشکل رو در برابر دولت شکل ندن، در انتخابات‌های آتی بی‌شک حذف خواهند شد و برای اینکه نگران از حذف خودشون هستن، تلاش می‌کنن که یک آرایش سیاسی رو بر اساس یک نقاط مشترکی در درون خانواده اصولگرایی ترسیم کنن و با تکیه بر نقاط ضعف و بی‌تدبیری‌های آقای احمدی نژاد تلاش کنن که این جبهه رو به پیش ببرن و تهاجمات خودشون رو سامان بدن.
در پی بالا گرفتن احتمال احضار آقای رحیمی به دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، روز شنبه گفت که به دنبال این اتفاقات، آقای رئیس جمهور در باقی ماندن آقای رحیمی بر پستش خیلی سفت‌تر شده است. این اظهارات نشان از اصرار جناح دولت بر ایستادگی در برابر اتهامات دارد. در چنین شرایطی آقای میردامادی سرانجام این پرونده را به نظر و تصمیم رهبر ایران مرتبط می‌داند.
آقای صادق لاریجانی هفته گذشته تاکید کردند که فقط از رهبری جمهوری اسلامی سفارش می‌گیرند در پرونده‌های مهم. به نظر می‌رسد که نظر رهبری در رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی به عنوان نفر دوم دولت خیلی اهمیت داره و تعیین کننده هستش و تا الان هم که با ایشون برخورد نشده و به صورت جدی به اتهامات ایشون رسیدگی نشده، علارغم مدارک و شهود و اتهاماتی که بنابر گفته آقای محسنی جی داستان کل کشور متوجه آقای رحیمی هست، به نظر میرسه که با پادرمیانی ها و دخالت های مقام رهبری بوده و اگر رهبری تصمیم بگیره که این پرونده به صورت عادلانه رسیدگی بشه، قطعا با ایشون برخورد خواهد شد. اما خود رهبری هم در این دعوای میان اصولگرایان و منتقد و حامیان دولت تلاش میکنه به گونه ای بیشتر سمت دولت رو بگیره و کمتر وسط رو بگیره.
رهبر جمهوری اسلامی تاکنون درباره پرونده معاون اول رئیس جمهور ایران موضع‌گیری خاصی نکرده است.
پرونده معاون اول رئیس جمهور ایران که حسابی خبرساز شده، گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم و بریم سراغ یک پرونده خبرسازتر، پرونده حمله به جنبش سبز و هواداران جنبش سبز. در نهم دی ماه سال گذشته، هواداران آیت الله خامنه ای در واکنش به تظاهرات گسترده مخالفان در روز عاشورا در شهرهای ایران دست به تظاهراتی زدند. حال در آستانه سال روز نهم دی، فراکسیون اکثریت مجلس، سپاه محمد رسول الله در تهران بزرگ، سازمان بسیج مستضعفان و برخی از هواداران آیت الله خامنه ای حمله جدیدی را علیه مخالفان و شخصیت هایی مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی آغاز کردند. بر اساس گزارش ها در حملات هواداران جمهوری اسلامی، مخالفان را با القابی همچون عوامل وابسته، عناصر ناآگاه، پیاده نظام دشمن، اراذل اوباش، جریان فتنه، معاندان نظام و خواص بی بصیرت مورد حمله قرار دادند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره حملاتی که به مخالفان صورت می‌گیرد به بهروز کارونی چنین گفته:
تمام هم و غم رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد همواره چگونگی مقابله با جنبش سبز، همین نیروی اپوزیسیونی است که به هر حال در ایران در برابرشون شک گرفته. به نظر من در سالگرد اون حرکت میخوان باز هم یه همچه حرکتی رو تکرار بکنن و رجزخانی علیه نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز سران فتنه اونجوری که اینا میگن یه امر طبیعی است.
در کنار این حملاتی که صورت میگیره، حجت الاسلام علی عسگری، عضو شورای هماهنگی سران استقوه، صحبتی داشته و گفته که بخش عظیمی از رسانه در مبارزه با جنگ نرم موفق عمل نکردند. بحث جنگ نرم طی بیش از یک سالی که از آغاز اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره همچنان ادامه داشته و مقام های جمهوری اسلامی ایران از آیت الله خامنه ای تا رده های پایین تر همیشه این موضوع رو مطرح کردن. فکر میکنید که تأکیدی که حکومت با استفاده از بحث جنگ نرم و توطئه دشمن مطرح میکنه در مقابله با مخالفان تا چه اندازه موفق بوده؟
جنبش سبز الان در ایران در تمام زمینه‌های مختلف رسوخ داره، یک فرهنگ عمومی در تمام اقشار جامعه، در تمام میان همه اقوام جامعه ایران در ارتباط با اینکه ایرانی‌ها بایستی همه اختلافات عقیدتی، سیاسی، دینی رو کنار بذارن و هر ایرانی برای حق رأی خودش در این مورد با هم همراه باشه، این تبدیل شده به یک امر بسیار مهم و یک آرزوی بسیار مهمی که عملا به نوعی در پایین در جامعه ایران تحقق پیدا کرده و رژیم از این مسئله وحشت داره. شما الان نگاه کنید، اگر جمهوری اسلامی کنونی میتوانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندانها انداخته به زندان بندازه باز میکرد، من فکر میکنم که اینا نگران آینده هستن و متوجه هستن که برنامه هاشون در زمینه های مختلف شکست خورده.
الان نزدیک به یک سال از روز نهم دی ماه سال گذشته میگذره، از اون موقع تا به حال شما جایگاه رهبر یعنی آیت الله خامنه ای رو در عرصه سیاسی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست، یعنی الان وضعیت آقای خامنه ای به گونه ایست که بخش بزرگی از نیروهای نظام، چه بخشی از اصولگرایان، چه اصلاح طلبانی که به حاشیه رانده شدن، اونا هم که با آقای خامنه ای مسئله دارن، از آقای هاشمی رفسنجانی بگیرین به بعد، یا مثلا مراجع در قم یا اصولگرایانی در مجلس، کم نیستن کسانی که مسئله دارن. بنابراین اینا هم به نوعی از طریق رد سیاست‌های احمدی نژاد به خود آقای خامنه ای عملا ایراد میگیرن. پس آقای خامنه ای میمونه با همین نیروی نظامی امنیتیش. آیا این نیروی نظامی امنیتی هم کاملا تحت فرمان ایشونه؟ نه، برای که وقتی این نیرو میبینه که آقای خامنه ای هم کسی دیگری نداره و فقط همینا هستن، بنابراین اینا هم طلب سخم بیشتری میکنن. ما شاهد سرکشی احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای هستیم. بنابراین وضعیت خود آقای خامنه ای به گونه ایست که به شدت بعد از 22 خرداد تضعیف شده و روز به روز هم ضعیفتر میشه.
تحلیل علی کشگر، مفسر سیاسی مقیم پاریس، را درباره وضعیت امروز سیاست داخلی ایران با هم شنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
افزایش حمایت‌های بین‌المللی از جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز مطرح ایرانی که به 6 زندان محکوم شدند، سبب شده است تا کمیته‌ای با عنوان کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف شکل گیرد. مانیا منصور در گفتگو با عباس بختیاری، مسئول فرهنگ سرای پویا در پاریس که خود عضوی از این کمیته است، ابتدا از او پرسیده کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف از چه گروه و یا افرادی تشکیل شده. عباس بختیاری:
پس از حکم قاضی پیر عباسی 6 زندان برای آقای جعفر پناهی و محمد رسولوف و همینطور محرومیت از کارگردانی و گفتگو با رسانه‌ها، کمیته‌ای در فرانسه تشکیل شد به پیشنهاد سینماتیک و جشنواره جهانی کن و همینطور رادیو فرانس، که این کمیته نامش از کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که متشکل است از جشنواره جهانی کن، سینماتیک فرانسه، سینماتیک سوئیس، فستیوال ونیز، جشنواره جهانی فیلم روکارنو، انجمن مؤلفین سینمای فرانسه، رادیو فرهنگ فرانسه، سازمان فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه، مجله معتبر سینمایی کید و سینما، کانون نویسندگان فرانسه، همچنین فرهنگ سرای پویا به عنوان تنها سازمان فرهنگی ایرانیان که تاکنون جلساتی برگزار شده. حوزه فعالیت‌های ما، چارچوبی که اختیار کردیم، صرفاً در راستای اعتراض به سیاست حکومت ایران هست که تاکنون بیش از 12000 نفر از سینماگران جهان، بازیگران، تهیه کنندگان، وکلا، همینطور پزشکان این تومار رو امضا کردن. به صورت جداگانه خانم ماریت دالات وزیر امور خارجه فرانسه، همینطور آقای فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه جداگانه اعتراض خودشون رو نسبت به این حکم ابراز کردن، اعلام کردن.
همچنین آخرین اطلاعاتی که داریم این است که وزیر امور خارجه فرانسه طی ارسال نامه کتبی به همتای ایرانی خودش خواستار تجدید نظر در حکم صادره شده.
گروهی داخل ایران هم حمایت میکنند اما مایل نیستند نامشون عنوان بشه، همینطوره؟
بله، با همین نام کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف که اون هم از متشکل از تعداد زیادی از سینماگران داخل کشور که بنا به دلایل امنیتی خودداری کردن از عنوان اسامیشون، چون شرایط داخل این روزا بسیار بسیار سخته و احتمال اینکه آسیب پذیری باشه برای سینماگرای داخل کشور، نام خودشون پای این فراخوان قرار ندادند و اونها هم در واقع با توجه به محکومیت سنگین زندان برای آقای پناهی و آقای رسولوف از تمامی جشنواره‌های جهانی و دستاندرکنان سینمای جهان خواستن که جشنواره فیلم فجر رو تحریم بکنن و از فرستادن فیلم نیز به این جشنواره خودداری بشه. پیرو سیاست کمیته حمایت از جعفر پناهی محمد رسولوف در داخل کشور طی نامه‌ای کتبی از همه فستیوال‌ها و تهیه کنندگان و فیلمسازان تقاضا خواهیم کرد که به این خواست سینماگران داخل کشور توجه لازم داشته باشند و از حضور در این فستیوال خودداری کنند.
آیا کمیته حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف به جز امضای این تومار اقدامات دیگه‌ای هم انجام داده یا قرار هست انجام بده؟
خب این نخستین اقدامشون بوده، ولی به نظر میاد که گروهی دیگر از کارگردانان سینما طی روزهای آینده به صورت دست جمعی در کنار اعضای خانه سینما و همچنین تعدادی از سینماگران داخل کشور احتمالاً دومین اقدامشون این خواهد بود که مراجعه بکنن به مسئولین قوه قضایی و همینطور مسئولین فرهنگی هنری و به صورت شفاهی درخواست بکنن که تجدید نظر بکنن در حکم آقای پناهی و محمد رسولوف. قطعا میتونه عواقب خوبی برای حکومت ایران نداشته باشه، چرا که این نخستین باره که یک چنین همبستگی بزرگ جهانی رو ما از تمام اهالی سینما در خارج از کشور شاهدش هستیم. قطعا همینطور سینماگران داخل کشورم همراه آقای پناهی و محمد رسولوف خواهند بود.
توضیحات عباس بختیاری را درباره حمایت جهانی از جعفر پناهی شنیدیم در مصاحبه با مانیا منصور. و اما در آمریکا یک نظرخواهی سازمان آمارگیری گالوپ نشان می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا محبوب‌ترین سیاستمداران ایالات متحده هستند. با این حال برخی از تحلیلگران اظهار نظر می‌کنند که آقای اوباما دو سال دیگر برای تجدید انتخاب احتمالاً چالش سختی در پیش خواهد داشت. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌دهد.
بر اساس نظرخواهی مشترک سازمان آمارگیری گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی، در کنار آقای اوباما که برای سومین بار متوالی محبوب ترین شخص در عرصه سیاسی آمریکا شناخته شده، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه کابینه وی نیز برای نهمین سال پی در پی است که از چنین عنوانی البته در میان زنان آمریکا برخوردار است. و جالب این که خانم سارا پیلین فرماندار پیشین ایالت آلاسکا و نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 میلادی پس از خانم کلینتون محبوب ترین سیاستمدار زن در آمریکا محسوب شده است و احتمال می رود که خانم پیلین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی از رقیبان پرزیدنت اوباما باشد. محافل مطبوعاتی میگویند که به رغم محبوبیت آقای اوباما در میان آمریکاییان، وی مبارزه سختی برای حفظ مقام ریاست جمهوری در پیش خواهد داشت. روزنامه یو اس ای تودی نوشته است اوباما هرچه بیشتر در مقام ریاست جمهوری باقی بماند از محبوبیتش کاسته خواهد شد و برای جلوگیری از چنین احتمالی مشاوران و همکاران نزدیک رئیس جمهور که در انتخابات پیشین مبارزات وی را مدیریت کردند از آغاز سال نو میلادی فعالیت‌های خود را برای تجدید انتخاب آقای اوباما آغاز خواهند کرد. به همین منظور دیوید اکسل راد مشاور ارشد ریاست جمهوری از پست خود کناره گرفته و کاخ سفید را ترک گفته است. از جمله افراد دیگری که کابینه آقای اوباما را ترک گفتند، لاری سامرز مشاور ارشد در امور اقتصادی است که به دانشگاه هاروارد بازگشته است.
I expect that the president will make an announcement on a new NEC director.
رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه گفت که جانشین آقای سامرز در نیمه اول ماه ژانویه و پس از آغاز کار کنگره معرفی خواهد شد.
The president wants to take some time to make a good decision.
در نظرخواهی سازمان گالوب که در آن 1019 تن شرکت کردند، جورج دبلیو بوش، سلف اوباما، بالاتر از بیل کلینتون و در فهرست محبوب‌ترین مردان سال در جایگاه دوم قرار گرفته است. در میان زنان محبوب آمریکا نیز پس از هیلری کلینتون و سارا پیدین، اوپرا وینفری، چهره تلویزیونی، میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین و الیزابت دوم ملکه انگلستان در مقام‌های سوم تا ششم قرار دارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. یه بار دیگه سلام می‌کنم به شما اگر همین حالا پیچ رادیوتون رو باز کردید و رادیو فردا رو گرفتید. این برنامه که دارید اسمش میشنوید اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا. توی نیمه دوم مجله نیمه شب امشب یه گفتگوی ویژه خواهیم داشت با محسن مخملباف درباره حکمی که برای جعفر پناهی صادر شده و همینطور برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. اما قبل از این برنامه ها اول یه سری میزنیم خیلی کوتاه به خبرهای تازه‌ای که فرین عاصمی برامون آورده.
با سلام مجدد. وزیر نفت عراق اعلام کرد برای نخستین بار در طول 20 سال گذشته تولید نفت این کشور از 2,600,000 بشکه در روز تجاوز کرد. عبدالکریم لوئیبی وزیر نفت جدید عراق روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که میزان تولید نفت عراق روزانه 100,000 بشکه افزایش پیدا کرده است. عراق در نظر دارد تا سال 2017 میلادی میزان نفت خام خود را به 12 میلیون بشکه در روز برساند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در حوالی جزیره قشم خبر داد. روابط عمومی اداره کل استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود که این دو فروند کشتی نزدیک به 450,000 لیتر سوخت قاچاق کرده بودند و در این زمینه 10 نفر دستگیر و روانه زندان شدند. دادگاه رسیدگی به دومین پرونده نسرین ستوده وکیل زندانی و فعال حقوق زنان روز دوشنبه به دلیل اعتراض وکلایش نسبت به صلاحیت دادگاه تشکیل نشد. اتهام خانم ستوده در پرونده دومش عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم ویدیویی از سخنرانیش عنوان شده و وکلای او گفتند که دادگاه را برای رسیدگی به این نوع اتهام دارای صلاحیت نمی‌دانند و اساساً رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. قاضی پیرعباسی به دلیل اخلال در نظم دادگاه حکم 5 روز زندان برای نسرین ستوده صادر کرد و رسیدگی به پرونده این وکیل زندانی به تصمیم دادگاه تجدید نظر درباره اعتراض وکلای مدافع خانم ستوده موکول شد. رضا زینالی دانشجوی دانشگاه تهران و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. منابع دانشجویی گزارش دادند که آقای زینالی در بهمن سال 88 در منزل خود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. اتهام او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. برف و طوفان شدید در شمال شرق آمریکا موجب اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی شد. بارش 74 سانتی متر برف در این منطقه موجب شد تعداد زیادی از مسافران آمریکایی که در پی تعطیلات کریسمس به مسافرت رفته بودند برای برگشتن به خانه های خود با مشکل مواجه شوند. 3 فرودگاه اصلی نیویورک همچنان بسته هستند ولی تعدادی از پروازها در بوستون و فیلادلفیا انجام شدند. روز شنبه به دلیل طوفان و برف شدید برق ایالت ماساچوست قطع شد و برای اولین بار پس از 128 سال در ایالت‌های آلاباما، میسیسیپی، کارولینای شمالی، آتلانتا و جورجیا تعطیلات کریسمس با برف همراه بود.
ممنونم. مهمترین خبرهای ایران و جهان را از فرین عاصمی شنیدیم و ما گفتگوی ویژه. حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران واکنش های بین المللی بسیاری را به دنبال داشته است. از فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسه این حکم را محکوم کردند. محمد رسولوف دیگر فیلمساز سینمای متفاوت ایران نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. مانیا منصور با محسن مخملباف فیلمساز مشهور ایرانی که همکنون مقیم پاریس است در مورد این احکام سنگین گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
We'll be right back.
6 سال زندان، 20 سال محرومیت از مسافرت به خارج از کشور، 20 سال محرومیت از مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 20 سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه. و این حکم بی سابقه، حکم جعفر پناهی در دادگاه بدویست. حکمی که برای یک فیلمساز فعال یعنی 20 سال محرومیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و حقوق اولیه انسانی. این حکم دست کم در بخش 20 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و اجتماعی برای یک فیلمساز ایرانی بی سابقه است. فیلمسازی که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران مواضعی روشن و شفاف در حمایت از آنچه که جنبش سبز نام گرفته داشته است. فیلمسازی که برخلاف بسیاری از همکاران خود شال سبز می‌انداخت، عکس نداغ و سلطان را بالای سر می‌گرفت و بر سر خاک کشته شدگان آن حوادث می‌نشست. جعفر پناهی را سال گذشته در منزلش به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کردند و با او محمد رسولوف، فیلمساز جوان و مستقل سینمای ایران نیز دستگیر شد. فیلمسازی که مانند آقای پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است. اما دلیل چنین حکم سنگین و بی‌سابقه‌ای برای رباینده شیر طلایی ونیز، خرس نقره‌ای برلین، یوز پلنگ طلایی لوکارنو و دوربین طلایی کنچیست. حکمی که اعتراض بزرگان عرصه سینمای جهان چون مارتین اسکورسیزی را برانگیخت و اهالی فرهنگ و هنر ایران را در بخت و حیرت و سکوت فرو برد. این پرسشی است که با محسن مخملبا، فیلمساز مشهور و جنجالی ایرانی مقیم پاریس، در میان گذاشته.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای مخمل، با شما به عنوان یه فیلمساز ایرانی که یه همکار و هموطنتون یک فیلمساز ایرانی دیگه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، نظرتون راجع به این حکم چیه؟
واقعا جز این که بگم اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره. برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرشو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلمنامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه‌ای داده شده، در این شکی نیست. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه‌ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. او که به مامورینش دستور داده قبل از این که هیچ یک از مشاهیر مشورت با اون حکمی براشون نبرن، حتی دستگیر نکنن، میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه‌ای دنبال یه چیزیست. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشید. دوم، شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دوچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. طبیعتاً همه ما متاثر میشیم، ولی یه کمی که عمیق‌تر فکر کنیم یک بازی پشت اینجور احکام نهفته است که اونا رو هم باید. ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم. یعنی ما باید هر زندانی رو دلیلی بگیریم برای اینکه دوباره یاد زندانیای بیگناه دیگه بیفتیم و از همه مهمتر یاد ملتی که 70-80 میلیون آدم در یه زندان بزرگ هستن، تو شرایط بد اقتصادی، در شرایط بد سیاسی، که جعفر پناهی سمبل این ملت و هنر این ملتی که در حال حاضر در بنده.
آقای مخملباف، شما یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتین و ایشون رو رهبر، اگر اشتباه نکنم، رهبر شردوس خطاب کردین. کلاً منظورتون از این عنوان چی هست و اینکه فکر می‌کنید آیا این نامه ایشون می‌خونن و اینکه چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در 12 سال در جوانیش در انجمن شعر مشهد حضور داشته. انقدر علاقمند بوده به شعرا که در نوجوانیش سینی چایی میگرفته جلوی شعرا. الانم که دیدید مثل سلاطین دوره قاجار شعرا رو دعوت میکنه، بهشون سله میده تا اونا در وصف شعر بگن. این رهبر شعر دوست من یک کنایه طنزآمیزی است به آدمی که از یک طرف خب واقعا در گذشته شعر دوست داشته ولی الان متن دوست داره، نه شعر به معنای واقعیش. خیلی ادعای شعر پروری شاعر دوستی داره، ولی هر کسی که مثل شاملو، مثل اخوان ثالث در مدح او شعر نگفته باشه باید به نوعی مجازات شه. شما خاطرتون هست که اخوان ثالث رو حتی شغل عادی که داشت محروم کردن و در یک شرایط خیلی دشواری او رو خونه نشین کردن، در حالی که این آقا خیلی ادعای شعر دوستیش میشه. در مورد جعفر پناهی که بالاخره سینما هنر، شعر هم ادب و هنر، در اینا یک مفهوم رو دارن. نمیتونه کسی دلش بتپه و متاثر شه از خوندن یک بیت شعر و وقت به خودش اجازه بده که یک هنرمندی رو محروم کنن از این که به خلق هنریش ادامه بده. من کنایتن اینو گفتم، وگرنه خامنه ای ارزش این که نامش کنار شعر بیاد از نظر منو نداره. اون یزید زمان، یزید رو هم شرمنده میکنه که وقتی با خامنه ای مقایسه میشه.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن، ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتا مایی که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن، البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن طبیعتا هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یک چیزی که چه میدونم شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسچن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی. نمیخوام قضاوت بکنم ولی به هر جهت شرایط دشواری بر سینما ایران حاکمه.
فکر میکنیم چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میون هنرمندا یه جوری بره کنار؟
من یه مثال دیگر رو براتون میزنم. من خودم 5 سال پیش از ایران خارج شدم و قصدم این بود که حالا که نمیذارن در ایران ما کار بکنیم، بریم در جاهایی مثل افغانستان، هند، تاجیکستان، اون جاهایی که فضای فرهنگی ما نزدیکتره فیلم بسازیم. ولی اینا همین رو هم تحمل نکردن. سر صحنه فیلم اسب دوپا در شمال افغانستان یک بمب منفجر کردن، فیلمی که سمیر دختر من کارگردانی میکرد، 1 کشته و 21 زخمی ما دادیم. اینا قصدشون این بود که ما رو بکشن و گناهش رو بندازن گردن افغان ها، هم یه تبلیغات بکنن علیه ناامنی در افغانستان، هم از شر به خیال خودشون یه دشمنی راحت شد. تأثیر این کار این بود که ما رو مصرتر کرد که باید با اینا بیشتر هم مبارزه کرد. اینجوری نیست که بگیری او میدون رو ترک میکنه. از طرف دیگه ای کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد، همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو، باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنر زنده است و اگر از یک قناری شما آوازشو بگیری دیگه با یه گنجشک فرقی نمیکنه. نمیخوام بگم گنجشک بی‌ارزشه، ولی قناری به آوازشه که معنی زندگیشو پیدا میکنه. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، اون وقت دیگه من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه. شاید هم چه میدونم روزی او هم به هر دلیلی در خارج از ایران مجبور شد فیلم بسازه. من فکر میکنم عمر دیکتاتوری ها به این شکل حد الان رسیده. حالا ممکنه که یکی دو سال این ور اون ور باشه، میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
گفتگوی ویژه رو با محسن مخملباف درباره حکمی که برای جعفر پناهی صادر شده با هم شنیدیم از مانیا منصور و نوبت رسید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. در هفته‌ها و روزهای اخیر گزارش‌های درباره تعطیلی یا ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق گوناگون ایران منتشر شده است. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند. برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته به این موضوع اختصاص دارد که آن را بهروز کارونی تهیه کرده.
نمای دور نمای نزدیک.
شرکت ایران مایه در شهریار، کارخانه موتورسیکلت سازی در استان کهگیلویه و بویه رحمت، کارخانه های ذوب فلزات و چینی نور در خرمدره و شرکت زرجین بافت در ایلام. این فهرستی از کارخانه ها و شرکت های ورشکسته شده و یا تعطیل شده در نقاط گوناگون ایران و تنها در دو یا سه هفته گذشته است. البته این موضوع هم هست که روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها محدود به همین مدت نیست و این روند طی چند سال گذشته وجود داشته است. همین مشکل بود که باعث شد تا وزارت صنایع و معادن حدود یک سال پیش اعلام کند که در حال تهیه فهرستی از صنایع بحران زده است تا راهی برای رهایی آنها از مشکلات پیش رو بیابد. این وزارتخانه کمی بعد نیز فهرستی از صنایع تولیدی ایران تهیه کرد که توان باز پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی را نداشتند. وزارت صنایع و معادن از شبکه بانکی خواست به این صنایع فرصت یک ساله بدهد تا بتوانند بدهی بانکی خود را بپردازند. این فهرست 7000 تولید کننده ایرانی از کارگاه‌های کوچک تا کارخانه‌های بزرگ را در بر می‌گرفت، یعنی صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریختگری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده‌های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و فولاد. پس از آن هم ایرج ندیمی، معاون پارلمانی وزیر صنایع و معادن، در مرداد ماه سال جاری از تدوین طرح صیانت از صنعت خبر داد و گفت با تدوین و تصویب این طرح هیچ کس حق ندارد کارخانه ای را به دلیل بدهی تعطیل کند. وی افزود اگر کارخانه ای بدهی داشته باشد از طریق منابع دیگر تامین می شود و کارخانه به فعالیت خود ادامه می دهد و در عین حال بدهیش را نیز پرداخت خواهد کرد. با این همه به نظر می رسد که وضعیت آنچنان که وعده داده شده بود پیش نرفته است. یکی از شنوندگان رادیو فردا که صنعتگر است از وضعیت واحد تولیدی خود می گوید:
کارگاه آهنگری داشتم
در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتن تا 7-8 ماه قبل که با خانواده‌هاشون مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده‌هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد رفتن در کارها هر روز جنسا رفت بالا، مکافات داشتن. 15 تا از بهترین کارگران که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن همه رو اخراج کردم. خودم الان لباس کار میپوشم، همراه خود 4 تا 5 تا کارگر دیگه‌مو نگه داشتم، صبح تا شب کار میکنم، انبارم پر جنس، کسی خرید نمیکنه، فروش نداشتم، هرچی هم فروختم کلامو برداشتن، مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکر اینم تا آخر سال کارگاه همو تعطیل کنم. و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم اینم از کار تولیدی من، امثال من هم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
این صنعتگر در جامعه صنعتگران ایران تنها نیست. برای مثال میتوان به سخنان جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است کارخانه های مهم صنعتی گیلان، اهم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند. اما دلایل این وضعیت پیش آمده برای بخش صنعت کدامند؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا، مهمترین دلیل را سیاست زدگی اقتصاد می‌داند.
تصمیمات به خصوص در رابطه با تجارت خارجی و تولید کالاهایی که امکان وارداتشون هست، نه بر پایه منطق اقتصادی که بر پایه منطق سیاسی، سیاستی که اکثرا کوتاه مدت و غلط دولت ایران سیاست‌های اتخاذ میکنه، بعد برای اینکه برای این سیاست‌ها یار داشته باشه، حامی داشته باشه، باج میده از طریق روابط اقتصادی. مثلا روابط اقتصادی ایران با کشورهای مثل پرو یا ونزوئلا هیچ منطق اقتصادی نداره، یا واردات بی‌رویه است، به خصوص چین و یک کمی کمتر روسیه یا ترکیه یا هند. همه اینا باج سیاسیه که دولت ایران میده، که درست به عکس بقیه که اونای موفق مثل چینه که اونا سیاستشون در رابطه با منافع اقتصادیشون، یعنی شما 20 سال اخیر سیاستای چین نگاه کنین، هر تصمیمی گرفتن در رابطه با منافع اقتصادیشون بوده. ایران این رابطه درست برعکسه.
برخی از اقتصاددانان همچنین اشاره می‌کنند که دولت با استفاده از درآمد سرشار نفت، قیمت ریال واحد پول ایران را بالا نگه داشته است و همین موضوع امکان رقابت برای تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی را از بین می‌برد و همچنین موجب افزایش واردات خواهد شد. در این خصوص میتوان به سخنان عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه کرد که با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانه‌های نساجی گفته است واردات اقلام نامرغوب از جمله پنبه بیکیفیت این کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است، زیرا با این مواد محصولاتی تولید می‌کنند که قابلیت رقابت در بازار را ندارد و خود به خود این کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. در همین حال آقای قریشی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ایده‌ای هستن که از این رابطه سود می‌برن. تجاری که وارد می‌کنن فک فامیل مقامات دولتی و به خصوص آقایون رهبران مذهبی، نهادهایی مثل سپاه و امثال هم که به خصوص اینا اگر بتونن ارز رو با به خصوص نرخ سوبسیدات بگیرن، با نرخ پایین‌تر از واقعیش، سود کلانی می‌برن از اینکه این اجناس رو وارد کنن و به قیمتی که ارزون تر از قیمت تولید کننده داخلی میتونه تولید کنه بفروشن، سودی به جیب میزنن و زدن و میلیاردها میلیاردها میبرن دبی و این ور اون ور. این یه درد ریشه داری است که اقتصاد ایران داشته و داره و فاکتور مهمی بوده، به خصوص که اگر هم تولید داخلی بوده، این تولید داخلی عملا به طرق مختلف سابسیدایز میشده از طریق نفت ارزون، سوخت ارزون، که حالا اینم ظاهرا نیست.
اما نقش تحریم‌های روبه گسترش در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران چیست؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا.
جدی‌تر رعایت شدن تحریم‌ها دو اثر داره. یکی این که مواد اولیه مورد نیاز تولیدات داخل ایران یا وارد نمیشه به ایران یا با قیمت خیلی بالاتر وارد میشه. مهمتر جنبه مالی به اصطلاح فایننس اینه که اینا بستن بانک‌ها و حساب‌های بانکی و امکاناتون رو، و این فشار اخیر به نظر من باعث شده که تولید در ایران تقریبا غیر ممکن بشه و اکثر کارخونه‌ای که بسته شدن علاوه بر اون مشکلی که مشکل اساسی اقتصاد سیاست زده بود، با این جدی شدن مسئله تحریم‌ها دیگه واقعا توان ادامه‌اش رو نداره.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که سودجویی برخی از صاحبان صنایع موجب شده است که آنان در صدد برآیند محل کارخانه یا شرکت خود را به مجتمعی مسکونی تغییر کاربری دهند. از جمله مواردی که در گذشته در این زمینه گزارش شده است، شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه لاستیکسازی البرز تهران هستند که کارشناسان اقتصادی و برخی از فعالان کارگری میگویند بحران‌های اقتصادی پیش آمده در آنها مصنوعی هستند. در این وضعیت قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از چند روز پیش به اجرا درآمده است. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کوشید تا دلنگرانی صنعتگران ایرانی را از بین ببرد.
دولت بسته ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو می‌کنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
با این همه وبسایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در گزارشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نوشته است که قیمت‌های بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و نفت کوره از قیمت‌های جهانی بیشتر شده است. این در حالی است که پیش از اجرای این قانون روزنامه دنیای اقتصاد روز ششم مرداد ماه با اشاره به اینکه بخش صنعت با مصرف 27% از گاز طبیعی، 33% از برق و 38% نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل‌های انرژی است نوشته بود، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کارکرد این بخش بسیار اثرگذار است. در نتیجه به نوشته این روزنامه در کوتاه مدت واحدهای تولیدی صنعتی کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین‌ها و افزایش بیکاری در صنعت می‌شود. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا در این ارتباط صنایع ایرانی را نوعاً انرژی بر می‌داند و روزگار سختی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای اینکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشند، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در بوستون آمریکا نیز با اشاره به پایین نگه داشته شدن مصنوعی نرخ ارز در ایران می‌افزاید مجموعه این عوامل سرنوشت نگران کننده‌ای برای تولید کنندگان ایرانی رقم خواهد زد.
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولید ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخصه از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتا که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که نتیجه روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها برای اقتصاد ایران چیست؟ یکی از پاسخهای ممکن را میتوان در گزارش روز 18 شهریور ماه خبرگزاری ایلنا یافت که نوشت بحران عمیقی صنعت کشور را فرا گرفته است و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می‌یابد. در این حال امید علی ناظری عضو کانون شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌های استان مازندران در آبان ماه سال جاری گفت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل بود. به این ترتیب می توان این انتظار را داشت که برخلاف تاکیدهای مکرر مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد درباره کاهش چشمگیر نرخ بیکاری، شاهد افزایش چشمگیر این نرخ باشیم. با در نظر گرفتن مجموعه این مسائل بوده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت در ایران، در دیدار روز 30 آذر ماه خود آینده اقتصاد ایران را تاریک پیش بینی کردند.
مجله نیمه شب رادیو فردا اینجا به ثانیه‌های پایانی خودش رسید. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و درباره مسائل روز و همینطور برنامه‌های رادیو فردا اونجا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. نظراتی که درباره تحولات سیاسی ایران، تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور اونجا ضبط می‌کنید از رادیو فردا پخش خواهد شد و شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان میتونن نظرات شما رو بشنوند. همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم پیگیری بکنید. اگر در اینترنت با مشکل فیلتر روبرو بودید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا میتونه به شما کمک بکنه. سیمسرخ.com جایی که میتونید برید اونجا و از فیلتر عبور کنید و به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب شما بخیر.